أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در فقرات رساله حقوق امام سجاد علیه السلام نقل شده روایت شده در بیان حقوق اصناف مختلف در انسان بعد از حق جلیس که در جلسات قبل خونده شد این عبارت در اون روایت هست که و اما حق متعرض و متصدی بیان حق همسایه بر انسان شدن در اون حدیث و اما حق جارک فحفظه غایبا و اکرامه شاهدن این حق را همسایه بر انسان داره که در غیاب او حافظ او باشد خود متعلق برای حفظ در این عبارت به خصوصی ذکر نشده عنوان حفظ نسبت داده شده مصدر به شخص جار حفظ کردن او طبعا به معنای حفظ او رعایت او در اونچه که مربوط به انسان می شود مورد نظر اینه دیگه در غیاب شخص او را حفظ بکند یعنی حقوق او را رعایت بکند اونچه که مربوط به او هست رعایت بکنه همونطور که در مورد بله حق زوج بر زوجه در روایاتم این تعبیر وارد شده که در غیاب زوج او را حفظ بکنه حفظ زوج در غیاب یعنی اون رعایت شؤون به حقوق او که در زمان غایب بودن او مورد داره و محل داره اونها را رعایت بکنه حدود را در غیاب همسایه اونچه که مربوط به انسان میشه که ارتباط با همسایه هم داشته باشه مثلا مالی از او بله یا آبروی او نسبت به آبروی او معرض اینه که انسان دفاع بکنه در مقابل تعرض دیگری به آبروی او مال آبرو اینها در غیاب معنا داره اما نفس اینجا دیگه فرق با فرض غیبت دیگه حفظ نفس در غیبت معنا نداره میشه مربوط طبعا حفظ جار در از حیث آبرو و از حیث امواری که در او هست در قسمت آبرو هم به اون معنای اعمی که بالاخره حتی نسبت به تعرض دیگران به حتک و اهانت او این قسمت را هم رعایت بکنه در غیاب او حافظ او باشه یا به اصطلاح دیگر حافظ منافع او در غیاب او باشه و در وقت شهود و حضور او در حال حضور از باب اکرام و از راه اکرام با او برخورد بکنه اکرام او شاهدن او را کرامت او را در حضور و در وقت شهود حفظ بکنه و نصرت او اذا کان مظلوما دیگه این الان حق خاصه دیگه هم نسبت به مؤمن ولو همسایه نباشد از حقوق مؤمن بر مؤمن دیگه اینه که اذا کان مظلوما و از دست انسان ساخته هست که او را یاری بکنه باید نصرت بکنه او را در مورد همسایه این در حقیقت تشدید شده این حق رعایت این امر با تأکید بیشتری بیان شده که اگر مظلوم قرار گرفت و تظلم میکنه باید انسان او را یاری بکنه. ولا تتبع له عورتن، به دنبال عیبگیری پیدا کردن عیب از همسایه نباشد. اینطور نباشه که در جستجوی این باشه که برای چه کاری انجام میده و اون کارش عیب هست، گناه هست یا نه. این یه قسمت که از جهت پیدا کردن نسبت به عیوب همسایه انسان نباید در پی کشف عیوب باشد، ولی تکلیف به این مقدار عمل نشده، یه مرحله بالاتری داره و اون اینه که ممکن انسان در پی کشف عیوب و نقایص دیگری نباشه، ولی به صورت متعارف مخصوصا با توجه به خصوصیت همسایگی معرضیت این را داره که بدون عمد در بعضی از موارد عیوب و نواقص همسایه برای انسان آشکار بشه. در قسمت دیگر امام علیه السلام به حسب این روایت حکم در اون هم بیان فرموده: لا تتبع له عوره فإن علمت علیه سوءا سترته علیه. اگر عیبی را پیدا کردی سوء دنبال عیب پیدا کردن نباش، ولی اگر سوءی عیبی هم دیدی باید مستور بداری عیوب او را، و اینطور نباشه که در مقام اظهار و کشف این عیب برای دیگران قرار بگیری. و ان علمت انه یقبل نصیحتک نصحته فیما بینک و بینه. اگر دیدی که اهل قبول میکنه حالت قبول نصیحت را از تو داره، او را نصیحت بکن، ولی نصیحت بینک و بینه، نصیحت در خلوت با خود او، نه اینکه در میان دیگرانی که غیر همسایه هستن در میان دیگر. فیما بینک و بینه ولا تسلمه عند شدیدت و تغیل اسرته. در موارد شدت احتیاج اینجور نباشه که رها بکنی او را و بی اعتنایی به او باشی و نسبت به رفع شدائد و حوائج او بی موالات باشی. لا تسلم هو اند شدیده و تغییل و اثرته هو. بالاخره اشتباه برای افراد محقق میشه به صورت طبیعی و برای تو هم نسبت به تو هم ممکنه اشتباهاتی را انجام داده باشه، لغزش هایی انجام داده باشه که نسبت به تو در حقیقت حقی از تو را پایمال کرده باشه، ولی از حقوق همسایه اینه که انسان نسبت به اثرات او، اثرت او، لغزش او حالت اقاله داشته باشه، راهاش بکنه، بالاخره ببخشه، حالت گذشتن از عیوب دیگر. و تغفر ذنبه اون اثر بنای لغزش طبعا ذنب در ادامه، یعنی او را نادیده بگیری و ببخشی گناهان او را. و تعاشره معاشرتن کریمه ولا قوت الا بالله. در معاشرت و برخورد رفت و آمد مراوده با او، مراوده به با کرامت، با حفظ کرامت با او داشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم. برسیم به اون بحث در طواف نسا که همونطور که در جلسات قبل بیان شد، در طواف نسا و صلات طواف نسا جهاتی از بحث وجود داره که در عبارات مناسک در ضمن مسائلی مطرح شده. جهت اول اصل وجوب طواف نساء و صلات طواف نساء، اصل لزوم الاتیان بهما در منسک حج تمتع و مناسک دیگه مثل عمره مفرده و حج افراد و قران. جهت دوم در این بود که آیا جزئیت دارد یا جزئیت ندارد. خب این قسمت که جزئیت دارد یا جزئیت ندارد، یعنی بعد از فراغ از اصل لزوم آیا به نحو جز در کنار طواف الحج و سعی قرار داره یا به عنوان واجب مستقل هست. در این جهت نصوص مختلف بودن، کیفیت استظهار از این نصوص، وجه استظهار یکی از دو قول از این نصوص قبلا بیان شد، اما کیفیت جمع بین اینها که در مجموع حکم چیه، در این قسمت هم مطالب جلسه قبل بیان شده که یا اینه که ما به وسیله روایاتی که دلالت می کند بر این که توافن بعد الحج، تواف نسا تواف بعد الحج هست، یا به وسیله این روایات اون روایاتی که ظهور در جزئیت داشت از اون روایت رفعیت می کنیم، اونا رو هم می کنیم در محاملی که با واجب استقلالی بودن سازگاری داشته باشه، یا اینکه نهایتا تعارض میکنه بین این دو تا طایفه و در مقام تعارض بعد از تعارض وقتی دست ما از دلیل اجتهادی در تعیین این جهت که آیا واجب مستقل هست یا جزئیت دارد، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت به اصل عملی میرسه. در مرحله اصل عملی در این موارد حکم نتیجه همونی میشه که با واجب استقلالی سازگاری داره، نتیجه هم موافق با واجب استقلالی بودن، چون جزئیت محل اصل لزوم ولو مورد یقین هست، ولی کیفیتش که به نحو جزئیت دار به نحو جز هست یا به نحو مستقل محل شک، تقید اگه به نحو جز باشه تقید زائدی در او وجود داره، مثل بقیه موارد دوران ام بین و اقل و اکثر در اون قسمت تقید زائد چطور براءت جاری میشه، اینجا هم همون در این موارد هم ثابت. خب تا اینجا در خود بحث حج و در خود حج تمتع این قسمت معلوم شد که طواف نسا جزئیت برای حج نداره بلکه واجب مستقله. منتها در غیر حج، در حج هم اینکه جزئیت داشته باشه یا نداشته باشه بین حج تمتع، حج افراد و حج قران فرقی نیست، ولی موردی دیگه‌ای که طواف نساء لزوم الاتیان دارد عمره مفرده است. عمره تمتع طواف نساء ندارد ولی عمره مفرده طواف نساء دارد. در عمره مفرده آیا طواف نساء جزئیت دارد برای در اون جزئیت دارد یا جزئیت ندارد؟ خب این ما با توجه به روایاتی که خوندیم باید ببینیم که آیا حکم تواف نسای در عمره با این بیانات و مطالب معلوم میشه یا معلوم نمیشه. خب در اینجا این که اصلا در عمره مفرده تواف نسا جزئیت داشته باشد یا جزئیت نداشته باشه، واجب مستقل باشه، آیا اثری بر اون مترتب هست یا مترتب نیست؟ چون عمره مفرده زمان خاصی که نداره، کسی که محرم به احرام عمره مفرده شده باید طواف و سعی را انجام بده. خود طواف اصلی عمره، سعی که جزء اصلی عمره مفرده هست زمان خاصی نداره. روی این حساب اگر رفته بود به عمره ولی طواف و سعی را باطل انجام داد در همون حال احرام باقی میمونه، ولو یک سالم بگذره ولو دو سالم بگذره اون احرام سابقش باقی هست، احرام سابقش باقی. در خود اونایی که جزئیت دارن برای عمره مفرده که طواف عمره به سعی عمره باشه، در خود اونها زمان خاصی وجود نداره، ولو در بعضی از روایات اومده که لکل شهر عمره، ولی اون لکل شهر گفتن مقصود اینه که امکان اتیان فی کل شهر داره، نه اینکه انجام اعمال هر عمره‌ای زمانش فقط به اندازه یک ماه هست، نه این دو نیست. اون لکل شهر تهدید امکان الاتیانه، یعنی هر شخصی در هر ماهی یه عمره میتونه انجام بده، بیش از یه عمره نمیتواند انجام بده، نه اینکه اعمال عمره لزوماً در یک ماه باید انجام بشه. خب بر این اساس وقتی نسبت به اجزای اصلی عمره، اونایی که معلوم هست جزئیات زمان نداشته باشه، وقت طواف نسا رو ما بحث کردیم بکنیم که طواف نسا آیا جزء عمره مفرده هست یا همونطور که در حج واجب مستقل هست، در عمره مفرده هم واجب مستقله، از جهت زمان اتیان هیچ اثری نداره دیگه. در قسمت حج از جهت زمان اتیان اثر داشت این بحث، چون اگر جزء طواف النساء جزء الحج بود بر اساس دلیل الحج اشهر و معلومات، باید طواف النساء لزوما در اشهر حج انجام بشه و تأخیرش الی محرم و انجام دادنش در محرم هیچ اثری نداشت. ولی اگر در قسمت عمره مفرده با این توسعه زمانی که برای عمره مفرده فرض میشه و فرض شده قرار داده شده که زمان خاصی نداره، روی حساب همونطور که عرض شد مواردی را که به صورت طواف باطل سعی باطل رو انجام میدن میگن در احرام باقیه، ولو بعد از 5 سال متوجه شده که عمرش خراب شده خراب بوده. با توجه به این بحث از طواف، اینکه طواف نسای در عمره مفرد جزئیات داره یا جزئیات ندارد، چه اثری برش مترتب، این اثری که برش مترتب نیست، آیا اثر دیگه برش مترتب هست یا نه؟ اثر دیگه ای که این مترتب است به لحاظ اون اثر جا داره که این بحث در عمره مفرده انجام بشه که آیا جزئیات دارد یا واجب مستقله، اینه که بنابر این که جزئیات داشته باشه اون منسک عمره، بنابر این که جزئیات داشته باشه اون منسک تمام نمیشه مگر اینکه شخص عمره شخص طواف نسا رو انجام بده، ولی اگه جزئیات نداشته باشه اون منسک خاص با همون طواف و سعی و تکفیر تمام شده، اون منسک تمام شده، این یه واجب مستقل نیست که بعد از اون منسکه. اون وقت اینجا اثر از این جهت پیدا میشه که با توجه به این که ابهام منسک در منسک دیگر صحیح نیست، تا وقتی که آدم یک منسک را تمام نکرد نمیتونه محرم به احرام منسک دیگه بشه، بر این اساس اشکال میشه، اشکال ثمره در اینجا ظاهر میشه که اگه شخص طواف نسا را انجام نداد، در عمره مفرده بود طواف نسا را انجام نداد، هنوز اون احرام عمره هنوز اون منسک تمام نشده، و وقتی اون منسک تمام نشده اگه دوباره بره برای عمره مفرده، سال دوم بخواد بره عمره مفرده، این الان عمره دوم از او محقق نمیشه، چون قبل از تمام کردن منسک دیگر معنا نداره که انسان محرم به منسک دیگه باشه. اقهام منسک در منسک دیگه صحیح نیست، همونطور که اقهام صلات در صلات دیگر صحیح نیست. این روی نصاب این بحث در این که طواف نسا در عمره مفرده جزئیات داره یا جزئیات نداره در این قسمته. اگر کسی این مسئله را حل کرد که طواف نسا در حج در عمره مفرده جزئیات ندارد، واجب مستقل هست کل حج، واجب مستقل هست که مافل حج، خب در این موارد میگه که ولو عمره مفرده قبلی را بدون طواف نسا انجام داده توانساش باطل بوده، الان که دوباره میره به مکه، الان احرام جدید نمیخواد، اون منسک قبل احرام جدید میخواهد، منسک قبلی تمام شده، الان عمره باید احرام جدید ببنده برای عمره جدید. منتها در حالا که میره با احرام جدید به مکه، ضمن این که اعمال عمره جدید را انجام میده که یکی از اینا طواف نسا هست، بعد از او بلو با امان واجه مستقل طواف نسا هست، اون طواف نسای قبلی عمره قبلی را انجام میده. ولی وقتی ورود الان محرم میشه به احرام جدید، انشاء میکنه منسک جدید را، چون منسک قبلی تمام شده. اگر کسی قائل به جزئیات باشه، قائل به واجه مستقل باشه، اینجور باید بگه. ولی اگه قائل به جزئیات باشه، اون منسک قبلی تمام نشده، این هنوز در منسک قبلی باقی هست. وقتی هنوز در منسک قبلی باقی باشه، اصلا دخولش در مکه احتیاجی به احرام نداره، همون احرام قبلی کافی هست. و اگر احرام جدید هم ببنده اثر نداره، فی غیر محلی هست، چون اقامه منسک در منسک دیگه نیست. اونایی هم که بین این قولین تردید میکنن، تردید کردن، گفتن برای ما واضح نشد که در عمره مفرده طواف النساء جزء عمره هست یا واجب مستقل هست که مافل هست، اونایی که تردید میکنن، طبعا مقتضای این تردید اینه که بگن در جایی را که شخص از عمره سابق طواف النساء او باقی مونده، از عمره سابق اگه طواف النساءش باقی مونده، الان که میخواهد بعد از دو سال به عمره، باید به احرام که میبنده به نیت اعم از انشاء احرام جدید و به عنوان احتیاط ببنده دیگه. قصد احرام جدید معلوم نیست که از او، یعنی احرام جدید چون معلوم نیست از او محقق بشه، قصد جزمی احرام جدید نمیتونه میکنه، باید با احرام طبعا به نیت اعم از ابقاء احرام سابق و انشاء احرام جدید باید به صورت احتیاطی برخورد میکنه. خب این پس این بحث در این که طواف نساء در عمره مفرده هم مثل طواف نساء در حج جزئیات داره یا جزئیات نداره، این اثر بله این ثمره بر او بال میشه، از جهت اینکه مصداق اقهام در عمره منسک در فی منسک آخر منسک قبلی است، یا اینکه نه منسک قبلی تمام شده و احرام جدید منسک جدید شروع میشه. ولی حالا از جهت نه حالا اینکه حالا ببینیم جزء هست یا نه، حالا اینکه در اینجا فی حد نفسی، الان این تا اینجا بحث در این بود که این یا جزء بودن یا واجب مستقل بودن اصلا اثری بر اون مترتبه یا اثری بر اون مترتب نیست. الان فقط تا اینجا بحث این بود که آیا این بحث، این ما بحث بکنیم جزء هست یا واجب مستقل، هیچ اثری برش مترتب نیست، بحثی بی خوده، یا اینکه نه این بحث دارای اثره، اثر برش مترتب. تا اینجا اینه، هنوز وارد اصل مسئله نشدیم که در عمره مفرده آیا طواف نساء جزئیات دارد یا واجب مستقله، آیا از ادله لفظی می توانیم استفاده بکنیم یکی از دو طرف را، یا اینکه نه از ادله لفظی نمی توانیم استفاده کنیم، نوبت می رسه به اصل عملی، به اساس اصل عملی اونجا وظیفه چی میشه. و اصل لفظی دلیل اجتهادی داریم که تعیین بکنه احد الطرفین را یا دلیل نداریم، اینا در ادامه الان باید به این قسمت پرداخته بشه. تا اینجا اصل اینکه این بحث بی ثمر نیست، بحث دارای ثمر. اما حالا در اصل بحث، صمیم بحث، که عمر طواف النساء در عمر مفرده جزئیات دارد یا جزئیات نداره، خب ما بر اساس این روایاتی که در بحث طواف حج، طواف النساء فل حج بحث کردیم، ادله‌ای که از دو طرف دلیل وجود داشت، بعضی از ادله اختزام می کرد اما به صراحه به ظهور اختضا میکرد جزئیت را، بعضی از ادله اختضا میکرد عدم الجزئیه را، بعضی از ادله اختضا میکرد عدم الجزئیه را. خب اینجا ما باید ببینیم آیا در مورد عمره مفرده هم همین دو دسته دلیل داریم که همون جمعی را که اونجا کردیم اینجا انجام بدیم، یا اینکه نه در عمره مفرده دو دسته دلیل نداریم، فقط یه دسته دلیل هست که باید نگاه بکنیم ببینیم حکم از اون مستفاده از اون دلیل چیه. در اون بحث عمره، در بحث طواف نسائی در حج، عمده روایاتی که برای نفی الجزئیه و اثبات واجب استقلالی بهش استدلال میشد، روایات مشتمل بر بعد الحج بود، روایات مشتمل بر بعد الحج بود دیگه، اون روایت در صحیحه حلبی، صحیحه معاویه، اما اینا در اینا تعبیر بود که بعد الحج، اینا روایت یا اون روایتی که در مرعی که متمتع بود ولی حائض شده بود به کارواندار صبر نمی کنه که طواف نساش رو پاک بشه، طواف نساش رو انجام بده، در اون روایت این تعبیر وارد شده بود در صحیحه ابراهیم عثمان خزاز که امام فرمود حجش تمام شده، حج اون شخص حجش تمام شده. اون روایاتی که نافی جزئیات بود وارد در خصوص حج بودن، در مورد حج وارد شده که از اون، این روایات در مورد عمره مفرده که نمیاد که، در عمره مفرده ما الان محل بحث ما اینه که در عمره مفرده طواف نسا هست یا نه، اینجا این سری از روایات نمیاد، ولی اون روایات اون طرفی که مثبت جزئیت بود اما به ظهور و به صراحه، اون روایات اونا تعبیرها این بود که مثلا که این سه تا طواف داره، حج، بله حج تمتع مجموعاً سه تا طواف دارد، حج قران مجموعاً دو تا طواف دارد، حج افراد مجموعاً دو تا طواف دارد. اینو گفتیم ظاهرش اینه که به نحو جزئیات دیگه، ظهورش رو در جزئیات قبول کرده بودیم. خب اینجا در قسمت عمره مفرده اون روایاتی که اجزای عمره مفرده رو بیان میکنه که عمره مفرده، در عمره مفرده باید این کار انجام بشه، در روایات عمره مفرده هست که در عمره مفرده باید این کار انجام بشه که احرام میبندن، بعد طواف میکنن، سعی میکنن، تقصیر و طواف نسا. اون ادلهی که اجزای عمره مفرده رو بیان میکنن، اون ادله ظاهر اینها اینه که همه این همه اون امور مذکور در این روایت جزئیات دارد، نه اینکه بعضی جز باشه بعضی واجب مستقل باشه که تابع اون قبل باشه. ظاهر اون ادله جزئیات، کما اینکه در حج هم ظاهر اون ادله جزئیات بود. وقت اگه اینجوری ما حساب بکنیم نتیجه میشه که در مورد حج چون دو دسته روایت داشتیم، به وسیله روایات بعد الحج ما رفعیت کردیم از ظهور در جزئیات و حمله بر واجب استقلالی کردیم، ولی در عمره مفرده که روایات وارد فقط معید جزئیات هستند، ما روایت برخلاف جزئیات در عمره مفرده نداریم. وقتی نداشتیم طبعا مقتضای صناعت اینه که در عمره مفرده حکم به جزئیات بکنیم، احکام جزئیات عمره مفرده، جزئیات طواف النساء فی العمره المفرده ثابت میشه، مگر اینکه کسی در این قسمت از سهوا استفاده کنه، از عدم الفصل استفاده بکنه، بگه در باب حج که طواف عمره طواف نسا جزئیاتی برای حج نداشت، واجب مستقله، لزوم طواف نسا در حج من باب واجب استقلالی هست لا من باب جز. وقتی در باب حج اینطور شد، در عمره مفرده احتمال داده نمیشه که حکمش با حج فرق بکنه. نهایت چیزی که در این قسمت میشه گفت اینه که در قسمت عمره، بله حکم عمره مفرده را ولو به مقتضای صناعت که یک طایفه بیشتر در عمر نی، به مقتضای صناعت ما از همین نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه مقتضای صناعت جزئیات بود، ولی به واسطه روایاتی که در باب، به واسطه اینکه این حکم در حج ثابت هست که جزئیات ندارد بلکه واجب مستقل هست، از اونجا تعدی بدیم به اینجا. این بستگی داره به این که این عدم احتمال فرق و عدم خصوصیت، آیا اطمینان به عدم خصوصیت و عدم فرق پیدا میشه یا پیدا نمیشه. اگر کسی تشکیک کرد در این قسمت، بله، اگر کسی تشکیک در این قسمت کرد، گفت نه احتمال فرق داده میشه، ممکنه حکم حج با عمره مفرده فرق بکنه، اگه تشکیک پیدا بشه در این تعدی و عدم احتمال فرق، طبعا حکم در عمره مفرده ثابت نمیشه، نمیشه در مقابل ظهور روایات رفعیت بکنه. فقط اون یه مطلبی که باقی میمونه در اینجا اینه که در اون روایاتی که برای حج، برای طواف نسائی در حج، اونجا برای طواف نسائی در حج استدلال شده بود که اینها طواف نساء جزئیات ندارد بلکه واجب مستقل هست، یکی از اون روایات، اون روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که خداوند متعال طواف نساء را واجب کرد، اگر این منت خدا بر ایجاب طواف نساء نبود، مردم برمیگشتن به بله مردم برمیگشتن به شهرشون، در حالی که طواف نساء را بله در حالی که نمی توانستن با اهلشون نزدیکی بکنن، در حالی که نمی توانستن با اهلشون نزدیکی، حلال نبود نزدیکی با اهل. اون روایات میمونه. آیا این روایات، به اون روایات میشه استدلال کرد که این همونطور که در مورد طواف، در مورد حج وارد شده، در مورد عمره مفرده هم شامل میشه یا نه؟ اشکالی که هست اینه که اون روایات ناظر به حج، اما نسبت به عمره مفرده اینها، چون در اون روایات هم به عنوان طواف وداع اینها ذکر شده، موردش هم اون که طواف وداع رو انجام میدن در اون موارد مربوط به حج و اینها، وقت نتیجه بعد این میشه که در عمره مفرده مقتضای صناعت با توجه به این که در این جزئیات به واجب مستقل بودن ما فقط یک دسته روایت داریم، به ظهور او باید عقد بکنیم، دلیل برخلاف نداریم. اگر کسی از باب تعدی از حج بتونه اطمینان پیدا بکنه که حکم در عمره مفرده هم همینه، فبیا به الا باید عقد به همون روایت بکنیم. خب
چه
دسته به هرش فهمیدون که اگه این تحبیل بکنه که تواف
مثل جز به هرش هست یا نه، این باید
احرام جدید که مقدر، نه در عمره، یعنی این در
عمره مفرد
در عمره مفرد شد، نه میگم خب باید در عمره مفرد یه تحبیل معنی رو بده، یه دسته اول رو باید سمعت هم بکنه، یه جزئیات داره یا استقلالی بودن طواف نسای حج رو ولی از اون طرف احتمال میدیم که حکم حج در عمره مفرده هم ثابت باشه، در حج که جزء مستقل بود، اینجا هم جزء مستقله، وقتی این باشه نتیجه دن اگه تردید درست میشه دیگه، تردید بین آمده، ولی به مقتضای صناعت درسته، مقتضای صناعت اینجور میشه که به ظهور روایات داله بر جزئیات باید عقد کنیم، ولی چون احتمال وجود داره که خوب در اینجا اینه، این احتمال اگه در حدی باشه که موجب اطمینان، این بله موجب اطمینان به عدم الفرق باشه، طبعا خوب اینجا میاد، ولی اگه کسی این را نگو، یعنی پیدا نکرد، به مقتضای صناعت باید به این عقد کنه، ولی حالا که به مقتضای صناعت عقد میکنه رعایت احتیاط رو بکنه به همین نحو، کسی هم در این قسمت تردید بکنه،
اگه
این آیه کریم در این قسمت دیگه میگه اطمینان پیدا نکرد، باز ولو مخرزای صناعت اینه که به همین ظاهر عقل بکنه، ولی بالاخره جای تردید هست دیگه، تردید که وجدانن که تردید از بین نرفته دیگه، روی حساب چون وجدانن این تردید از بین نرفته، این شخصی که میخواد در این مسئله حکم بکنه وجدانن احتمال این جهت رو میدهد که جزئیات داشته باشد، پس این احرام جدید اصلا فی غیر محلهی هست، احتمال این تمام شدن عمره قبلی رو میدهد که چون جز نیست واجب مستقل، پس احتمال این رو میدهد که احرام جدید فی محلهی واقع میشه، جا برای انجام منسک جدید هست، چون احتمال این جهت رو روی حساب بالاخره وجدانن که این تردید هست، ولو به مقتضای صناعت ممکنه حجت بر یک طرف داشته باشه، ولی منافات نداره که در این موارد از باب تردید وجدانی احتیاط بکنه، یا فتوا یا حکم مسئله رو به صورت فتوا بیان نکنه، بناز داره بر همون احتیاط بین الامرین. این در جهت بله دوم از بحث در طواف نسا این بود که البته قسمت اصلی مربوط به حج، ولی چون این بحث طواف نسا و صلات طواف نسا در عمره هم وجود داره، طبعا این بحث فرعی هم نسبت به عمره جای تر در اینجا داشت. جهت ثالثه از بحث در طواف نسا و صلات طواف نسا اینه که آیا طواف نسا با توجه به عنوانی که معقول از او هست که وسیله حلیت النساء هست، آیا اختصاص به رجال داره، وجوبش بر خصوص رجال هست که مردها با انجام دادن طواف نسا زنها بر او حلال، زن بر او حلال بشه، یا اینکه نه طواف نسا یه تکلیفی است که هر شخص محرم به حج تمتع یا محرم به عمره مفرده باید این تکلیف رو انجام بده، چه از رجال باشه چه از نسا باشه و چه از مصادیق خنسا باشه. این را در مسئله این جهت از بحث در مسئله 417 مناسک اونجا عنوان شده. بله متن مسئله اینه که ما یجب طواف النساء علی الرجال، یجب علی النساء، زنها هم اگر به حج رفتن اونها هم باید طواف النساء را انجام بدن، منتها اثر طواف النساء برای محرم مرد با اثر طواف النساء برای محرم زن فرق داره، فرقش هم بینه که مردها اگر انجام ندهن زنها برای اونا حلال نمیشه، زنها اگر انجام ندهن طواف النساء مردها برای اونا حلال نمیشه. فلو ترکه الرجل حرمت علیه النساء ولو ترکته المرأه حرم علیها الرجال، بر مرأه رجال. خب این عنوان بحث در جهت ثالث اینه، اما به لحاظ دلیلی که به او استدلال بشه برای این مدعا که اطلاق حکم باشه نسبتاً، بله اطلاق حکم باشه، به روایاتی که در این در مورد طواف نسا وارد شده نگاه بکنیم، بعضی از این روایات به اطلاقش این را شامل میشه، مثل همون روایاتی که همون ادله‌ای که بله احکام اجزای حج تمتع رو بیان فرمودن، واجبات در حج تمتع رو بیان فرمودن که حج قران به افراد دو تا طواف داره، حج تمتع سه تا طواف داره، اون روایاتی که میگه حج تمتع سه تا طواف داره، یعنی هر کسی که بخواهد حج تمتع انجام بده این سه تا طواف باید انجام بده، طواف سوم طواف عمره، نداره که مرد در حج تمتع، عنوان مطلق متمتع علیه ثلاثت و اطواف، دو طواف در قسمت حجش یه طواف در قسمت عمره، این عنوان متمتع هم شامل زن میشه هم شامل من، تعبیر جوریست که از عنوان داله بر جنس استفاده شده نه از عنوانی که مختص به رجل باشه. این یک وجه که اطلاق نصوص شامل او میشه. وجه دیگه این که ما به روایات مراجعه کنیم، بعضی از روایات در خصوص همین وجوب طواف نصاب بر زن وارد شده. اون سعیه فضلا که قبلا خونده شد در باب 84 ابواب طواف، در اون بود که زن اگر انجام، اگر این کار را انجام بده، طواف حج و سعی را انجام بده، همه اونها حلال می شود الا فراش و زوجه ها. در مورد زن وارد شده که زن در صورتی بر او فراش و زوج حلال می شود که طواف نساء را انجام بده. این روایتی که در خصوص محرم زن وارد شده. خب این روی حساب در قسمت زن جای بحث نداره، اما اون چی که در متن مناسک نیومده ولی در شرع متعرض شده، این که اگه خنسا به حج بره آیا طواف نساء بر خنسا هم لازم هست یا لازم نیست.